أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، السلام على مولانا بقية الله في الأراضين، السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما 17 جلسه از اخلاق اسلامی 4 است که شما عزیزان می توانید در درسنامه صحیفه سجادیه جلد 2 صفحه 10 به بعد ملاحظه بنمایید. این درس که با عنوان قله های انسانیت تقدیم حضورتان می شود، به فرازی از نیایش 20 صحیفه سجادیه پرداخته است. ابتدا این فراز از نیایش 20 را به صورت اجمالی مرور نموده و سپس به شرح و توضیح بیشتر آن در ضمن چند مطلب می پردازیم. امام سجاد علیه السلام به درگاه خداوند عرضه می دارد: اللهم صل علی محمد و آله، خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست، و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، و ایمانم را به کاملترین درجه ایمان برسان، و اجعل یقینی افضل الیقین، و یقینم را برترین یقین قرار ده، وانته به نیتی الى احسن نیات، و نیت و انگیزه ام را به نیکوترین نیت ها منتهی کن، و به عملی الى احسن الاعمال، عملم را، کردارم را به نیکوترین کردارها منتهی ساز. اللهم وفر به لطفک نیتی، خداوندا به لطف و مهر خیش نیتم را کامل نما، و صحح به ما عندک یقینی، و با آنچه نزد توست یقینم را درست گردان، و استصلح به قدرتک ما فسد منی، و با قدرت و توانمندی خود آنچه را که از من تباه و ضایع گشته اصلاح فرما. اللهم صل علی محمد و آله، خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست، وکفنی ما یشغلن الاهتمام بهی، و از اموری که اهتمام و توجه به آن باعث دل مشغولی من می شود مرا کفایت فرما، و استعملنی بما تسألنی غدن عنه، و مرا به آنچه فردای قیامت در مورد آن از من بازخواست می کنی بگمار، و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی لهو، و همه روزهایم را برای آنچه که مرا برایش آفریده ای به کار بر. به سخن دیگر، روزگار عمر مرا تنها در آنچه برای آن مرا آفریده ای مصروف دار. در تشریح و تبیین این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام به چند مطلب اشاره می کنیم. مطلب اول، در بیان مبدأ و منتهای انسان. در پاسخ به این پرسش اساسی که از کجا آمده ایم، چرا آمده ایم و به کجا می رویم، و اینکه اساساً هدف از آفرینش انسان چه بوده، هر پاسخی که به این پرسش‌های اساسی بدهیم، سعادت و خوشبختی را برای ما معنا کرده و راه زندگی من را برای من نشان می دهد. اگر بگوییم که از دل خاک آمده و در نهایت در خاک قرار و آرامش می‌گیریم و دیگر هیچ آینده‌ای نداریم، در این صورت سعادتمان را باید در همین سرای خاکی و بهره‌مندی از لذات جسمانی قرار دهیم، و اما اگر بگوییم آسمانی و ملکوتی هستیم و در نهایت به سوی پروردگارمان برمیگردیم، در این صورت سعادت حقیقی ما چیز دیگری خواهد بود و دلبسته زرق و برق دنیا نخواهیم شد. امام سجاد علیه السلام نگاه دوم را مطابق حقیقت دانسته و نیایش‌های آن حضرت این مطلب اساسی را تأیید می‌کند. خواسته‌هایی که امام سجاد علیه السلام در آغاز نیایش مکارم الاخلاق از درگاه الهی طلب می‌کند، رهاورد نگاه عمیق آن حضرت به خود، هستی و آفریننده هستی است. نگاهی که رسیدن به قله سعادت و خوشوقتی را فقط از راه ایمان و یقین و با توشه نیت خالص و عمل صالح دست یافتنی می‌داند. بر همین اساس فطرت کمالجوی خود را به سوی این امور جهت می‌دهد و از هر یک از آنها برترین و کاملترینش را از درگاه پروردگارش درخواست می کند. امام سجاد علیه السلام نیایشش را با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز می کند که نقش بسیار مهمی در اجابت دعا دارد. در سوره احزاب آیه 56 می خوانیم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای مؤمنان، شما نیز بر او درود فرستید و سلامی شایسته گویید. و به سخن دیگر، شما مؤمنان نیز بر او درود فرستید و تسلیم او باشید، تسلیمی کامل و شایسته. بر اساس روایات اسلامی، یکی از اسباب اجابت دعا آغاز نمودن با صلوات بر محمد و آل محمد است. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: هرگاه حاجتی به درگاه خداوند سبحان داشتی، دعایت را با ذکر صلوات آغاز کن و سپس حاجت و خواستت را از خداوند بخواه، زیرا خداوند کریمتر از آن است که دو حاجت از او بخواهند و یکی را روا کند و دیگری را روا نکند. مطلب دوم که در تشریح این درس بدان اشاره می کنیم درباره ایمان است. و بلغ بی ایمانی اکمل الایمان، ایمانم را به کاملترین درجه ایمان برسان. امام سجاد علیه السلام از خداوند جل جلاله می خواهد ایشان را به بالاترین مراتب ایمان برساند. از این درخواست امام علیه السلام روشن می شود که ایمان دارای درجات و مراتبی است و شایسته است انسان مؤمن به مراتب پایین ایمان بسنده نکند و از خداوند جل جلاله بالاترین مراتب آن را درخواست کند. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان در توضیح معنای ایمان میگوید: ایمان به یک امر و یک چیز عبارت است از اولا علم به آن امر و ثانیا ملتزم شدن به آن امر، یعنی تسلیم شدن در برابر آن امر و پذیرش قلبی آن به گونه ای که آثار عملی آن را به دنبال داشته باشد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این باره می افزاید: بنابراین صرف علم و قطع و یقین به حقانیت چیزی برای حاصل شدن ایمان و صدق عنوان مؤمن کافی نیست، بلکه باید شخص به مقتضای آن نیز ملتزم شود و به آن دل ببندد، به شکلی که آثار و نشانه های عملی آن هرچند فی الجمله به دنبال آن بیاید. بنابراین کسی که دانست هیچ معبودی جز خداوند جل جلاله وجود ندارد و سپس به مقتضای آن که عبارت است از بندگی و عبادت موحدانه خداوند ملتزم شد، چنین فردی مؤمن خواهد بود. ولی اگر از این حقیقت آگاه شد و هیچ یک از اعمالی را که نشان دهنده بندگی است انجام نداد، تنها عالم و آگاه از این حقیقت خواهد بود ولی مؤمن نخواهد بود. در این باره می توانید مراجعه کنید به تفسیر المیزان جلد 18 صفحه 259 و 260. در روایات اسلامی ایمان واقعی معرفت به همراه عمل دانسته شده است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده: الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان عبارت است از معرفت و آگاهی قلبی، اقرار زبانی و عمل با اعضا و جوارح. درباره مراتب و درجات ایمان میگوییم: ایمان به یک حقیقت ترکیبی از آگاهی به آن و ملتزم شدن به آن است. از آنجایی که هر دوی اینها، یعنی هم معرفت و هم ملتزم شدن، دارای مراتب و شدت و ضعف هستند، ایمان نیز دارای مراتب و شدت و ضعف است. هر اندازه آگاهی انسان بیشتر و التزام او شدیدتر باشد، ایمانش قویتر بوده و در نتیجه آثار عملی آن نیز بیشتر در او ظهور و بروز پیدا می کند. در روایات اسلامی همواره درجات ایمان با توجه به آثار و نشانه های عملی آن سنجیده می شود. یعنی هر اندازه که آثار اعتقاد قلبی در انسانی بیشتر ظهور و بروز پیدا کند، آن انسان دارای مراتب بالاتری از ایمان خواهد بود. از سوی دیگر از برخی روایات استفاده می شود که هر اندازه انسان خود را به این اعمال بیشتر آراسته کند، زمینه کاملتر شدن ایمانش نیز بیشتر فراهم می شود. بنابراین همانطور که ایمان کامل باعث ظهور و بروز اعمال نیکو می شود، انجام اعمال نیکو نیز زمینه تکامل ایمان را فراهم می کند. در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفارشاتی به امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می فرمایند: ای علی، 7 ویژگی است که اگر در کسی باشد کاملاً به حقیقت ایمان دست می‌یابد و درهای بهشت برای او باز می‌شوند. هر کس وضویش را کامل بگیرد و نمازش را نیکو ادا کند و زکات مالش را پرداخت نماید و زبانش را حفظ کند و برای گناهش طلب آمرزش نماید و خیرخواه اهل بیت پیامبرش باشد. آراسته شدن انسان به این هفت ویژگی بنا به فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باعث می شود که انسان به حقیقت ایمان آراسته شود. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می فرمایند کاملترین شما از نظر ایمان خوش اخلاق ترین شماست. از امام باقر علیه السلام روایت شده است هیچ بنده ای حقیقت ایمان را به صورت کامل درک نمی کند مگر اینکه سه ویژگی در او پدید آید: فهم عمیق از دین، برنامه ریزی نیکو در معیشت و صبر و بردباری در برابر مصیبت ها. همچنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارش صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند سه ویژگی است که اگر در کسی باشد همه مراتب ایمان را درک کرده است. هنگامی که خرسند است رضایتش او را به سوی باطل و کارهای بیهوده سوق نمی دهد. هنگامی که خشمگین است خشمش او را از پیروی حق خارج نمی کند و هنگامی که توانمند است به چیزی که متعلق به او نیست دست درازی نمی کند. از این دسته از روایات استفاده می شود همانطور که ایمان کامل باعث ظهور و بروز اعمال نیکو می شود، انجام اعمال نیکو نیز زمینه تکامل ایمان را فراهم می کند. با توجه به این نکته زمانی که امام سجاد علیه السلام بالاترین مراتب ایمان را از خداوند جل جلاله درخواست می کند، همه این خواسته های نورانی را در دل این خواسته ها گنجانده است. بنابراین باید این خواسته را در عین کوتاهی عبارت و ایجازی که دارد از بهترین و جامعترین دعاها به حساب آورد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. مطلب سوم که در تشریح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم درباره یقین است. وجعل یقینی افضل الیقین. امام سجاد علیه السلام پس از درخواست بالاترین مراتب ایمان از خداوند جل جلاله می خواهد یقین ایشان را برترین یقین قرار دهد. برخی از شارحان صحیفه سجادیه با استناد به آیات قرآن و برخی روایات بر این باورند که یقین حالتی است که حقیقت چنان برای انسان آشکار می شود که قلب انسان به آرامش و اطمینان می رسد و هیچ خطور و وسوسه ای نمی تواند آن را به لرزش درآورد. با مراجعه به روایات روشن می شود مرتبه یقین بالاتر از مرتبه ایمان است و افراد اندکی هستند که به این مرتبه دست می‌یابند. از امام صادق علیه السلام روایت شده ایمان برتر از اسلام است و یقین برتر از ایمان و هیچ چیزی کمیابتر از یقین وجود ندارد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز روایت شده برترین چیزی که در قلب افکنده می شود یقین است. خیر ما القی فی القلب الیقین. کسی که به مرتبه یقین برسد آثار و نشانه های یقین در سراسر شؤون وجودیش آشکار می شود و ظاهر و باطن او یک پارچه به نور الهی آراسته می گردد. در ظاهر مزین به صفت تقوا می شود و دستورات الهی را مو به مو اجرا می کند. از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام روایت شده بهترین چیزی که همراه قلب می شود یقین است و برترین یقین تقواست. همچنین فردی که به مرتبه یقین برسد به برترین صفات باطنی یعنی توکل، رضا، تسلیم و واگذاری امور به خداوند جل جلاله متصف می شود. یونس ابن عبدالرحمن یکی از یاران با وفای امام رضا علیه السلام از ایشان پرسید یقین چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمود التوکل علی الله و التسلیم لله و الرضا بقضاء الله و التفویض الی الله. یعنی یقین عبارت است از توکل بر خداوند، تسلیم در برابر خداوند، خوشنودی از قضای الهی و واگذاری امور به خداوند جل جلاله. از این جمله امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق استفاده می شود که یقین نیز همانند ایمان دارای مراتبی است، زیرا خواسته امام سجاد علیه السلام برترین مرتبه آن است. می توان مراتب مختلف یقین را در قالب مثال این گونه به تصویر کشید. شربتی گوارا را در نظر بگیرید. کسی که آن را ندیده است توسط فرد صادقی به وجود آن پی می برد. فرد دیگری آن شربت را در لیوان می بیند و فرد سوم این شربت را می چشد. در اینجا هر سه نفر به وجود این شربت یقین دارند، اما نحوه یقین هر کدام متفاوت است و یقین شخص سوم با یقین دو شخص دیگر قابل مقایسه نمی باشد. به مورد اول می گوییم علم الیقین و به مورد دوم می گوییم عین الیقین و به مورد سوم می گوییم حق الیقین. مطلب سوم که در تشریح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم درباره نیکوترین نیت است. امام سجاد علیه السلام به درگاه خداوند عرضه داشتند وانتهی به نیتی الی احسن نیات. آنگونه که مرحوم سید علی خان مدنی در ریاض السالکین آورده است، نیت عبارت است از قصد انجام یک فعل برای رسیدن به هدفی مشخص. نیت در تعالیم اسلامی جایگاه بسیار بلندی دارد، تا جایی که ارزش اعمال انسان با نیت او سنجیده می شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا. یعنی اعمال به نیتها وابسته است و هر شخص آنچرا که نیت و قصد کرده خواهد داشت. با توجه به نقش اساسی نیت در اعمال انسان، امام سجاد علیه السلام برترین نیتها را، والاترین نیتها را از خداوند جل جلاله درخواست می کند. اکنون باید دید که منظور از برترین نیتها چیست؟ مرحوم سید علی خان مدنی در ریاض السالکین می نویسد نیت به اعتبار هدف و غایتی که از انجام فعل در نظر گرفته می شود به سه دسته زشت، نیکو و نیکوتر تقسیم می شود. نیت زشت نیتی است که هدف آن امری دنیوی باشد و هیچ امر آخرتی در آن لحاظ نشده باشد، مانند نیت ریاکاران، منافقان و مانند آنان. نیت نیکو نیتی است که هدف آن امری آخرتی باشد
مانند شوق به بهشت و یا ترس از عذاب الهی، و نیت نیکوتر نیتی است که هدف آن فقط و فقط خداوند جل جلاله باشد. مرحوم سید علی خان مدنی از قول استادش شیخ بهایی رحمت الله علیه نقل می کند که منظور از نیت صادقه این است که قلب به سوی عبادت برانگیخته شود و هیچ چیز جز خداوند سبحان مد نظرش نباشد. مطلب پنجم که در توضیح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم درباره نیکوترین اعمال است، و به عملی الى احسن الاعمال. هر عملی از دو بعد تشکیل می شود، یکی کالبد خارجی و دیگری روح آن، که عبارت است از نیت شخص عمل کننده. بنابراین عمل نیکو عملی است که از دو جهت دارای حسن و نیکویی باشد. اولا نیکویی از جهت نیت، یعنی حسن فاعلی، و ثانیا نیکویی از جهت کالبد خارجی، یعنی حسن فعلی. در توضیح برترین عمل به لحاظ حسن فاعلی یعنی نیت شخص میگوییم، در فراز پیشین دیدیم که امام سجاد علیه السلام از خداوند جل جلاله درخواست برترین نیت ها را نمود و دانستیم برترین نیت نیتی است که در آن فقط خداوند جل جلاله مد نظر باشد. در برخی از روایات برترین عبادت، عبادت کسانی دانسته شده است که تنها انگیزه آنها از عبادت محبت الهی باشد و این عبادت، عبادت آزادگان نامیده شده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود عابدان سه دسته اند: گروهی خداوند جل جلاله را از روی ترس عبادت می کنند و آن عبادت بردگان است، گروهی خداوند جل جلاله را برای به دست آوردن پاداش عبادت می کنند و آن عبادت اجیران است، و گروهی خداوند جل جلاله را به خاطر محبت به او عبادت می کنند و آن عبادت آزادگان است و همین برترین عبادت است. و اما در توضیح برترین عمل از جهت حسن فعلی، یعنی کالبد خارجی فعل، می گوییم نیکوترین عمل از جهت حسن فعلی باید دو ویژگی داشته باشد: اولا منطبق بر قوانین و مقررات دینی باشد، و ثانیا بر کارهای دیگر اولویت داشته باشد. خطیب توانا مرحوم فلسفی در این باره می گوید گاهی انسان عمل صالحی را انجام می دهد، ولی عمل شایسته تری که نزد خداوند جل جلاله محبوبیت بیشتری دارد پیش می آید. افراد با ایمان در چنین شرایطی بهتر است آن عمل صالح را موقتاً ترک گویند و به دنبال انجام کاری که نزد خداوند جل جلاله محبوب تر است بروند و سپس به ادامه عمل صالح خود برگردند. ششمین مطلب که در توضیح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم درباره دوری از اشتغالات بیهوده و پرداختن به امور مهمی است که فردای قیامت از آن بازخواست می شویم. امام سجاد علیه السلام درباره دوری از اشتغالات بیهوده به درگاه خداوند عرضه می دارند وکفنی ما یشغلن الاهتمام بهی. بیشتر انسانها این گونه اند که پرداختن و مشغول شدن به کاری آنان را از دیگر کارها باز می دارد. از این رو هر انسان خردمندی که هدفی را برای زندگیش در نظر گرفته آرزو دارد همواره مشغول به اموری باشد که در راستا و همسوی با هدف زندگیش باشد. انسان مؤمن نیز که سعادت و تعالی روحش را در ذکر و یاد خداوند جل جلاله و انجام اعمال نیکو می داند آرزو دارد که همواره زمینه ذکر و یاد خداوند جل جلاله و انجام بهترین اعمال برای او فراهم باشد و از مشغولیت‌های فکری و عملی بیهوده بدور باشد. در این قسمت از دعا امام سجاد علیه السلام به شیعیان خود می آموزد که دست نیاز به سوی پروردگار مهربانشان بلند کنند و از آن ذات مقدس بخواهند بار و سنگینی اموری را که آنان را از کارهای مهمی همچون ذکر و یاد او باز می دارد از دوش آنها بردارد و خود رسیدگی به آنها را به عهده گیرد. وکفنی ما یشغلن الاهتمام بهی. امام سجاد علیه السلام بعد از درخواست فراغت از امور بیهوده و کمفایده از خداوند جل جلاله می خواهد توفیق انجام اموری را به ایشان عطا کند که در روز قیامت آنها را مورد سؤال و پرسش قرار می دهد. انسان در این دنیا وظایفی دارد که خداوند جل جلاله در روز قیامت او را نسبت به آنها بازخواست می کند. انسان موظف است واجبات و محرمات الهی را رعایت کند و نعمتهای خداوند جل جلاله را در راهی که او می پسندد مصرف نماید. خداوند متعال در قرآن کریم سوره تکاثر آیه 8 می‌فرماید ثم لتسألن یومئذین عن النعیم. سپس در آن روز از نعمتی که در اختیار داشتید حتما سؤال و بازخواست خواهید شد. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده در روز قیامت بندگان در پیشگاه خداوند متعال ایستاده باقی میمانند تا زمانی که خداوند جل جلاله در مورد 4 چیز از آنها سوال کند. اول این که عمرت را در چه راه صرف کردی؟ دوم این که بدنت را در چه راهی فرسوده کردی؟ سوم این که مال و ثروتت را از چه راهی به دست آوردی و چگونه مصرف کردی؟ و 4مین سوال از محبت اهل بیت علیهم السلام. بر پایه این روایت هر بنده ای نسبت به نعمتهایی که خداوند در اختیار او قرار داده اعم از نعمتهای مادی و معنوی مسئولیت دارد و باید به وظایف خود نسبت به آنها عمل کند. پس چه نیکوست به جای پرداختن به کارهای بیهوده دغدغه انجام وظایفمان را داشته باشیم و از پروردگار مهربانمان در این راه کمک بخواهیم. مطلب 7 و آخرین مطلب که در تشریح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم درباره زندگی در راه هدف خلقت است. امام سجاد علیه السلام به درگاه خداوند عرضه داشتند و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی لهو، یعنی همه روزهایم را برای آنچه که مرا به خاطر آن آفریده ای به کار بر. امام سجاد علیه السلام در این جمله از نیایش خود از خداوند جل جلاله درخواست می کند همه لحظات زندگی مبارکش را صرف هدفی کند که برای آن آفریده شده است. اکنون جای طرح این سؤال است که هدف خداوند جل جلاله از خلقت انسان چیست؟ در پاسخ میگوییم بر اساس براهین عقلی و نقلی خالق هستی کامل و بی‌نیاز مطلق است. بنابراین هدف خداوند از آفرینش بندگانش رفع نقص و نیاز خود نیست، بلکه این جوشش فیض و رحمت بی انتهای اوست که سبب می شود آفریدگانی را بیافریند و نیازها و نقایص آنان را برطرف کند تا به سعادت و کمال شایسته خود برسند. پس هدف خداوند جل جلاله از آفریدن چیزی جز سعادت آفریدگانش نمی باشد. این معنا را می توان از آیات قرآن نیز برداشت کرد. خداوند متعال در سوره هود آیه 119 می فرماید الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، مگر کسی که مشمول رحمت الهی شود و برای همین رحمت آنان را آفریده است. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر این آیه می نویسد این که در این آیه شریفه هدف نهایی خلقت رحمت الهی بیان شده به خاطر این است که به واسطه همین رحمت و هدایت الهی بندگان به سعادت می رسند. ابو بصیر می گوید معنای این آیه شریفه را از امام صادق علیه السلام پرسیدم. آن حضرت فرمود خلقهم لیفعلوا ما یستوجبون به رحمته فیرحمهم، یعنی خداوند آنان را آفرید تا کارهایی انجام دهند که سزاوار رحمت او شوند و خداوند جل جلاله آنان را مشمول رحمت خود گرداند. با توجه به این روایت معنای آیه دیگر قرآن کریم نیز که بیانگر هدف خلقت جن و انس است روشن می شود، آنجا که خدای متعال در سوره ذاریات می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را نیافریدم مگر برای این که مرا عبادت کنند. آری، عبادت خداوند جل جلاله سبب می شود انسان سزاوار رحمت الهی شود و پس از این که رحمت الهی شامل حال انسان شد، موجبات سعادت و خوشبختی ابدی انسان فراهم می شود. بنابراین در این فراز که امام سجاد علیه السلام از پروردگارش می خواهد تمام لحظاتش در راه هدف خلقتش صرف شود، در حقیقت از خداوند درخواست می کند که در تمام لحظات زندگی مشغول عبادت او باشد و لحظه ای از این حال خارج نشود تا به واسطه آن مشمول رحمت الهی شود و در نتیجه به سعادت ابدی که هدف نهایی خداوند از آفرینش اوست نائل شود. در پایان این درس به نکته مهمی اشاره می کنیم. امام سجاد علیه السلام با جمله وستفرغ ایامی فی ما خلق تنی لهو از خداوند جل جلاله درخواست نمودند که در تمام لحظات مشغول عبادت باشند. حال اگر کسی بپرسد آیا این امر سبب اختلال و توقف امور زندگی نمی شود؟ چگونه ممکن است انسان در تمام لحظات زندگیش مشغول عبادت باشد؟ در پاسخ به این پرسش می گوییم حقیقت عبادت امری قلبی است که آثار آن در اعمال انسان آشکار می شود. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مورد حقیقت عبادت می نویسد حقیقت عبادت این است که انسان جانش را در مقام خاکساری و بندگی پروردگارش قرار دهد و با تمام وجود به او گرایش داشته باشد. در توضیح بیشتر می گوییم اگر کسی در همه لحظات عمرش و در همه حالات و افعالش این حالت قلبی و توجه به ذات مقدس احدیت را داشته باشد، می توان گفت در همه عمر مشغول عبادت بوده است و این حالت قلبی و باطنی منافاتی با انجام کارهای روزمره ندارد و سبب اختلال در امور زندگی نمی شود. بنابراین اگر کسی بخواهد در همه لحظات عمرش مشغول عبادت باشد، باید در همه حال به یاد پروردگارش باشد و تمام حرکات و سکناتش را در راستای رضای الهی قرار دهد. البته این هرگز جای اعمال عبادی خاصی را که در شریعت وارد شده نمی گیرد، زیرا که انسان نیاز دارد در ساعاتی از شبانه روز خود را از همه کارها فارغ کند و با تمام وجود به راز و نیاز با پروردگارش بپردازد. بر اساس روایتی که ابن شعبه حرانی در تحف العقول آورده، از امام کاظم علیه السلام روایت شده، تلاش کنید که زمانهایتان چهار بخش باشد: بخشی برای مناجات با خداوند جل جلاله، بخشی برای امر معیشت، بخشی برای معاشرت با برادران و افراد مورد اعتمادی که شما را از عیوبتان آگاه می کنند و در دل با شما خالص و یک رنگ هستند، و بخشی برای خلوت کردن برای بهره بردن از لذتهای غیر حرام. امام در پایان می افزایند با این بخش است که توانایی پرداختن به سه بخش دیگر را پیدا می کنید. امیدواریم خداوند مهربان به احترام امام سجاد علیه السلام این دعاهای ارزنده و والای آن حجت الهی را در حق همه ما و ذریه و نسل و امت اسلامی ما مستجاب نماید ان شاء الله. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.